لا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
می آیم به کوچه باغ آشنای دیدارت و در همسایگی یادت می مانم در شبستان.
یا الهی یا کریم، الهی یا الهی یا الهی یا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان، شما بنده های خوب خدا که این روزا و شباتون نور دیگه ای داره، نوری که با همه روزا و شبای دیگه سال فرق میکنه. حالا احوالتون چطوره؟ انشاءالله که سلامت باشید و همراه برنامه امشب شبستان.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل.
انشاءالله که طاعاتتون مورد قبول درگاه حق باشه. امشبم با شبستان از رادیو معارف همراهتون هستیم. فرصتمون خیلی نیست، فرصت برای بندگی و عاشقی توی این ماه که لحظه لحظهش کلی قیمت داره.
همه طاعتارند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعتارند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
یه جمله ای از امام خمینی رحمت الله علیه خوندم که نوشته بود اگر ذره ای از هوای نفس در انسان باشد، به این معناست که به مهمانی خدا وارد نشده است، یا اگر وارد شده از آن استفاده نکرده است. تمام این جار و جنجال هایی که در این دنیا میبینید برای این است که از این ضیافت استفاده نکردند، در این مهمانی وارد نشدند، دعوت خدا را قبول نکردند. ترک اکل و شرب کردیم لکن آن که باید بشود نشده است. درود خدا به روح اون مرد آسمانی.
از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، از هر چه می رود سخن دوست خوشتر است، پیغام آشنا نفس روح پرور است، پیغام آشنا نفس روح پرور است.
سلام میکنم خدمت همه شما شنونده های عزیز که امشب هم شنونده بخش گزارشی این برنامه هستید، برنامه شبستان. و موضوعی که این هفته داریم راجبش صحبت میکنیم، چطوری میتونیم از برکاتی که توی ماه مبارک رمضان به دست آوردیم استفاده کنیم.
برکات ماه رمضان یعنی ارتباط با قرآن، یعنی ارتباط با اهل بیت، مفاهیم قرآن رو بفهمم و تلاش کنم برای عمل توی این ماه پربرکت برای ایام دیگه، قطعا برکات چه استفاده شد.
فرصت ها رو غنیمت بشماریم با گفتن اذکار الهی، خوندن دعاهایی که توی این ماه وارد شده، و انشاءالله محبت کردن به دیگران، گذاشتن سفره های افطاری و صدقه دادن و خیرات و اینها، انشاءالله بتونیم هرچه بیشتر در این ماه بندگی خدا رو به جا بیاریم.
وقتی خدا خداوند سبحان میگه که یا آیه قرآن بخونی برابر کل قرآن در ماهای بعدی، یعنی در طول سال حساب کن، از این شما به قولی شروع کن برس به جای دیگه، به ثوابای دیگه، وقتی که خواب روزه‌دار ثواب باشه، مسلماً هر کس بتونه از لحاظ قرآن خوندن، دعا خوندن، توبه کردن، هر چقدر که بهتر استفاده کنه برف میشه.
باید از خدا بخوایم، یعنی توفیق بخوایم که خدا این توفیق رو بهمون عنایت کنه که انشالله بازم تمام وجودمون مثل ماه مبارک رمضان باشه انشالله.
که همون کاری که تو ماه مبارک رمضان کردیم که به خدا نزدیک‌تر شیم، همون کارا رو بعد ماه رمضان هم انجام بدیم. این صفر نباشه که به ماه رمضان خلاصه بشه.
گناه نکردن دیگه، مثلا حلال خدا رو انجام بدیم، حرامش هم انجام ندیم، بتونیم اینو رعایت کنیم، خیلی عالی میشه.
شب بسیار خوب و خوشی رو برای شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف و در این لحظه برنامه شبستان آرزو میکنم. انشالله که طاعات عبادتتون مقبول واقع شده باشد و ما رو هم دعای خیر بفرمایید. ما امشب هم توفیق هست که در خدمت حجت الاسلام و مستمیر علی صدوقی پژوهشگر مبانی تربیتی و فرهنگ مهدوی باشیم. عرض سلام و شب بخیر هم داریم خدمت شما صدوقی.
من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده عرض سلام و ادب دارم و از خداوند بزرگ میخوام که به ما توفیق بده در این ماه مبارک از تحولات خیلی خوبی در ساختار شخصیت خودمون بهره مند
بشیم. شب گذشته از کلمه برکت استفاده کردید و حالا برکتی که در ماه مبارک رمضان به ما رو میکنه، من میخوام بدونم که چطور باید از این برکات استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام. من این کلمه رو از حدیث پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم استفاده کردم که در آخرین خطبه ماه شعبان اشاره به این مسئله داشتن که قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره.
بله،
که ماه رمضان داره به سمت شما میاد، اونم با چی؟ با برکت و رحمت و مغفرت پروردگار. برکت چیه؟ اون چه که از لغت در میاد یک امر ثابت و با دوام و زاینده رو میگن برکت. ثابته ولی زاینده است، تموم شدنیش خیلی به این سختیه. میگن وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم قریش رو و فامیل خودشون رو دعوت کردن در اولین شب تبلیغ علنی، خب یک ظرفی از غذا اونجا گذاشتن مختصر وسط سفره، حالا آبگوش بوده یا هر چی که بوده، مورد توجه همه قرار گرفتن که این ظرف کم با این جمعیت کثیری که دور سفره نشستن نمیسازه. و اونجا دیدن که همه خوردند و چند نوبت هم خوردند و سیر شدن، ولی ظرف تکون نخورده. و این یکی از معجزاتی بودش که پیامبر به عنوان مقدمه جهت تبلیغ خودش به صورت علنی نشون دادن. برکت ثابته ولی زاینده است، تمام نشدنیه، روز به روز زیادتر میشه. من یه مثال دیگه بزنم.
بله.
ببینید، سگ حیوانی هست که سالی 7 توله میزاد، 7 تا بچه، ولی گوسفند حیوانیه که سالی 1 دونه بچه میزاد. تا به الان شما گله بزرگ سگ دیدید؟ ندیدیم، ولی ما گله بزرگ گوسفند دیدیم. اینم در شرایطیه که هر روز شاید به جرأت بگم میلیون ها انسان گوشت گوسفند میخورن، میلیون ها انسان، اگه نگم میلیارد ها انسان.
درسته.
ولی شما تا حالا شنیدین که میلیون ها انسان گوشت سگ بخورن؟
نه.
ولی تعداد گوسفند ها فوق العاده زیاده. برای همینی که در بعضی از اماکن شهری یا روستایی به گوسفند میگن چی؟ برکت. چون خودش یک حالتی داره که ثابته ولی زاینده است.
درست.
و این زایندگیش هم کسی نمیفهم. برکت توی خانواده کی تولید میشه؟ زمانی که پدر خانواده که مجرای معیشتی این خانواده با مدیریت او هست، او از راه حلال ارتزاق بکنه. لذا توی جلسه قبل گفتم که روزه گرفتن ما فقط به این نیست که ما امساک بکنیم، شکم و خالی نگه بداریم، بلکه باید اعضا و جوارح ما هم روزه‌دار باشه، من با دستم نرم کاری بکنم که حرام است، با پای خودم وارد اماکنی نشم که حرام است، یا حتی فکر من هم باید روزه باشه. گاهی ما فکر میکنیم، نقشه میکشیم برای کاسبی خودمون که چگونه مال مردم رو بالا بکشیم. این غلطه، این برکتی توش نیست. حتی اگر سود بالایی هم از نظر ظاهری داشته باشه، ولی این تمام میشه. دوستی برام تعریف میکرد، میگفتش که من در جایی کار میکردم که حقوق بسیار بسیار بالا داشتم، شاید از سطح حقوق عمومی جامعه بیشتر بود.
بله.
ولی این حقوق دوام نداشت، تا 10 روز مهمان من بود. ولی فرد دیگری بود که حقوق حداقل رو میگرفت، ولی زندگیش همیشه براه بود. وقتی رفتم بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که این کسی که حقوقش کمه، چون خیلی مراقبت از مالش میکنه که حلال وارد زندگیش بشه، هم کارش کار مبارکیست، هم حقوقی که میگیره حقوق مبارکیست، لذا برکت تو زندگی زیاده، آرامش هم تو این زندگی زیاده. ولی من چی؟ وقتی بررسی کردم، در شرکتی داشتم کار میکردم که صاحب شرکت از مجاری غیر قانونی مسیر مدیریتی شرکت رو عهده‌دار بود و جریان‌های مدیریتی شرکت رو مدیریت می‌کرد. خب اینجاست که برکت وارد زندگی ما نمیشه. بعضی هم فکر می‌کنن برکت به اینه که فقط پول زیاد بشه. نه، برکت به این نیست. برکت به اینه که آرامش خیلی خوبی رو توی خانواده هدیه بده، که اگر این آرامش توی خانواده آمد، مسکن، چون اسم دیگر خانه مسکنه،
بله،
مسکن تولید میشه، یعنی محل چی؟ آرامش.
درست.
و خیلی ها هستن که میلیاردر هستن ولی آرامش در محیط خانوادهشون نیست، تشتت، پراکندگی، نابسامانی وجود داره. ولی بعضی ها هستن که حقوقشون هم کمه، ولی کن چی؟ ولی یک آرامش، یک طمأنینه، یک زیبایی رفتار، یک وحدت و یک پارچگی در منزلشون وجود داره که همه در کنار هم انرژی از همدیگه میگیرن و میتونن در بیرون از محیط منزل این انرژی رو خوب مصرف کنن.
بسیار ممنون و متشکرم آقای صدوقی. انشاءالله بخش بعدی رو هم در خدمتتون خواهیم.
ستاره بارون شبای مهره، صورت عاشقای قرص ماه، برق نگاه آینه های مؤمن، مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه، جاری چشمه های نور و قرآن، وقت بهاری اذان و افطار، زمزمه دعا و عطر نیاز، گل میکنه تو لحظه های دیدار. ستاره بارون شبای مهره، صورت عاشقای قرص ماه، برق نگاه آینه های مؤمن، مثل ستاره ای چراغ راه، مثل ستاره ای چراغ راه.
مثل بچه‌ای که کار بدی کرده و خودش هم میدونه که کارش بد بوده، میدونه که باباش اگه به فهم ناراحت میشه، دعواش میکنه یا باهاش قهر میکنه. منم گناه‌های کوچیک و بزرگی دارم که میدونم که میدونی. میدونم که از دستم ناراحتی. میدونم که توقع بندگی کردن ازم داری، نه گناه کردن. اما من مثل همون بچم، ناوارد و خوشخیال. گاهی نقد دنیا رو میبینم و آخرت رو ول میکنم. نمیفهمم، بچم، اما بازم مثل همون بچه که ترسون و لرزون پا پیش میذاره تا بره توی بغل باباش، منم آروم آروم جلو میام تا باهات آشتی کنم، جلو میام تا بپرم توی بغل تو آروم بشم. خدایا میدونم که دوستم داری، میدونم که به خاطر خودمه که چون و چرا میاری، کمکم کن تا بنده خوبی برای تو باشم. لحظات شبانی شما شنوندگان برنامه شبستان به خیر و نیکی باشه انشاءالله. ما از رادیو معارف این برنامه رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم و امیدواریم که ما رو هم در دعاهای خودتون شریک کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
هر کس قرآن بخواند دعایش مستجاب می شود، چه زود و چه دیر. امام حسن مجتبی علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
هر که لشکر هوا و هوس خود را شکست دهد، به خوشنودی خدا دست می یابد. میان بنده و خداوند حجابی ظلمانی تر و وحشتناک تر از نفس و هوای نفس نیست. امام جعفر صادق علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
سعی کنید اوقات خود را چهار قسمت کنید: زمانی برای مناجات، زمانی برای کسب و کار، زمانی برای معاشرت با خیشان و کسانی که عیوب شما را به شما گوش زد می کنند و در باطن خیرخواه شما هستند، و زمانی را هم برای کامجویی از لذتهای حلال. امام کاظم علیه السلام. پای چشمه. لقمان در آغاز برده خواجه توانگر و خوشقلب بود. ارباب او در عین جاه و جلال و ثروت و مکنت دچار شخصیتی ضعیف و در برابر ناملایمات زندگی بسیار رنجور بود و با اندک سختی زبان به ناله و گلایه می گشود. این امر لقمان را می آزرد، اما راه چاره‌ای به نظر او نمی رسید، زیرا بیم آن داشت که با اظهار این معنا غرور خواجه جریحه دار شود و با او راه عناد پیش گیرد. روزگاری دراز وضع بدین منوال گذشت تا روزی یکی از دوستان خواجه خربوزه‌ای به رسم هدیه و نوبر برای او فرستاد. خواجه تحت تأثیر خصائل ویژه لقمان خربوزه را قطعه قطعه نبود و به لقمان تعارف کرد. لقمان با روی گشاده و اظهار تشکر آنها را تناول کرد تا به قطعه آخر رسید. در این هنگام خواجه قطعه آخر را خود به دهان برد و متوجه شد که خربوزه به شدت تلخ است. سپس با تعجب زیاد رو به لقمان کرد و گفت: چگونه چون این خربزه تلخی را خوردی و لب به اعتراض نگشودی؟ لقمان که دریافت زمان تهذیب و تأدیب خواجه فرا رسیده است، به آرامی و با احتیاط گفت: واضح است که من تلخی و ناگواری این میوه را به خوبی احساس کردم، اما سالهای متمادی من از دست شما لقمه های شیرین و گوارا را گرفتم. سزاوار نبود که با دریافت اولین لقمه ناگوار شکوه و شکایت آغاز کنم. خواجه از این برخورد درس عبرت گرفت و به ضعف و زبونی خود در برابر ناملایمات پی برد و در اصلاح نفس و تهذیب و تقویت روح خود همت گماشت تا برای شکیبایی تمرین کند.
مردان خدا پرده پندار بریدند، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند. هر دست که دادم همان دست گرفتند، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدند، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدند.
دوستان و همراهان برنامه شبستان، در این شبهای با برکت ماه مبارک رمضان از رادیو معارف این برنامه را تقدیمتون میکنیم و در محضر حجت الاسلام و مستمعین استاد علی صدوقی هم هستیم. در بخش قبلی استاد صدوقی راجع به برکت مطالبی رو گفتن. آقای صدوقی، من میخوام بگم که خیلی وقتا پدر خانواده یک پدر ایدئاله و همونطور که شما هم گفتید به صورت متعادل داره زندگی میکنه، اما توقعی که فرزندان ازش دارن شاید یه خود تفاوت بکنه. اون توانایی که پدر داره از عهده اون چیزی که فرزندان میگن بر نمیاد نسبت به اون توانایی ها. چطور باید این رو به بچه ها بفهمونه و اونها رو هم وادار کنه که اونگونه باشن؟
ببینید، این نکته ای رو که الان شما مطرح میفرمایید، خب بله تو بعضی از خانواده ها وجود داره، ولی اگه ما بخوایم تحلیل بکنیم، یکی از نقص هاش بر میگرده به نظام تربیتی حاکم بر منزل. گاهی پدر فقط به فکر خودش بوده، خودش رو اصلاح میکنه و ارتقا میده، دنبال این نیست که بسترهای لازم رو برای رشد فرزندانش به وجود بیاره.
حالا الان باید چیکار کنیم؟
الان وقتی که با این صحنه روبرو میشیم، ما باید کاری بکنیم که بچه های ما توقعشون تو زندگی بیاد پایین، تحملشون بره بالا. این معادلهیه که اگر معکوس عمل بکنیم خراب خواهد شد، هم بچه اذیت میشه هم خود ما اذیت میشیم. مثلا توقع بچه ها بره بالا، تحملشون بیاد پایین، بگه من اینو میخوام، اگر به من ندادید پس شما منو دوست ندارید، شما به من توجهی ندارید، من براتون مهم نیستم و هزاران قصه دیگر رو
دارید. اتفاق دائم داره میافته.
بله، الان نقصی که در خانواده ها وجود داره اینه که این معادله رو معکوس دارن باش برخورد میکنن، میگن چون ما بچه‌مون رو دوست داریم، یا اینکه پدر خانواده میگه من توی زجر و اینها بزرگ شدم، نمیخوام بچه‌م یک ذره با مشکلات روبرو بشه.
درست.
خب این تحلیل پدر غلطه، چون این پدر باید به این مقوله فکر کنه که تا کی من بالا سر این بچه هستم، من از دنیا خواهم رفت، یا این بچه وارد جامعه خواهد شد.
بله.
و در تمام گوشه های جامعه من در کنار این بچه نیستم، او باید از خودش مراقبت بکنه و از حریم خودش مواظبت بکنه. اینجاست که باید تحملش رو من ببرم بالا. لذا پدر خوب پدریه که وقتی داره به خواسته های مشروع بچه هاش جواب مثبت میده.
اینجوری نیستش که به هر چی که بچه ها میگن بگه.
ببینید، من دارم این کلمه مشروع رو به کار بردم. یه دفعه است که خواسته بچه نامشروعه، خواسته ای هستش که نه به نفع خودشه نه به نفع محیط خانوادشه و آینده او رو به مخاطره میندازه. نباید پدر اصلا جواب بده، هرچند اگر امکانات هم دارد، ولی یه دفعه است که نه، خواسته واقعا مشروعه. اینجا دو حالت داره. پدر یا امکان دارد که به این خواسته جواب دهد یا امکان ندارد. اگر دارد خوب جواب بده، اما اگر ندارد یا باید وعده بدهد یا باید سعیش بر این باشه که تحمل بچه رو ببره بالا. با چی؟ با بیان خاطرات زندگی خودش در رابطه با نیازهایی که داشت و با مشکلاتی که پدرش رو برو برد، یا مثلا اینکه داستان زندگی افرادی رو بیان بکنه که اونها هم چیه نتونستن به همه خواسته هاشون برسن، بعدن دچار حوادث خیلی ارزشمندی شدن که اون حوادث جایگزین شد. ولی اگر این مسائل هم بچه نمیفهمه، فقط خواسته خودشو میخواد، پدر باید یک وعده منطقی رو بهش بده و تلاشش در این باشه که در اون وعده تعیین شده به وعدهش عمل بکنه. نکته آخری هم که میخوام بگم اینه، ما نباید بگذاریم کار به جایی برسه که بچه ها خواهشی داشته باشن از ما که مشروع هم باشه و ما نتونیم جواب بدیم، یا اگرم وعده دادیم نتونیم در وعده تعیین شده عمل بکنیم. و این کی پدید میاد؟ زمانی پدید میاد که در طول زندگی قبل از این که بچه با این صحنه ها روبرو بشه، ما مقاومت بچه رو ببریم بالا. مقاومت بچه با داستان ها و قصه های خوب بادا میره، با خاطرات خیلی خوبی که از پدرش و مادرش میشنوه در مورد طفولیت پدر و مادرش، و با صحنه هایی که میبینه و پدر مادر اون صحنه ها رو خوب براش تحلیل میکنن. اینجاست که تربیت میشه واقع بینانه، دیگه شعاری یا رویایی نیست، تربیت واقع بینانه. و رمضان بهترین شرایطش همینه که ما در رابطه با بچه هامون این محیط رو فراهم کنیم. مثلا الان یه فیلم سینمایی رو یا یک سریالی رو در ماه رمضان تلویزیون داره پخش میکنه، من با بچه هام میتونم این سریال رو بعد از اینکه دیدیم تحلیل بکنیم. یا مثلا اینکه ادعیه و مناجاتی الان در مفاتیح الجنان هست که لازم نیست همه شما ترجمه کنیم برای بچه ها، یک بند، یک فراز از یک دعا رو که میتونه به استحکام بخشی شخصیت بچه ها کمک بکنه میاریم وسط و تو جمع خانواده پیرامون اون فراز از دعا با هم گفتگو میکنیم. و حرف آخرمونم اینه که اگر فرزندی به پدرش اعتماد بکنه، یعنی پدر اضافه بر مقبولیت محبوبیت هم داشته باشد، این مقبولیت و محبوبیت پدر یا مادر یا یکی از اعضای خانواده میتونه سکوی پرواز این بچه باشه و این بچه رو به سمت تعادل و بعد هم به سمت تعالی سوق بده.
انشاءالله. ممنون و متشکرم. صدر التماس دارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
جانا حدیث شوقت در داستان نگنجد، رمزی ز راز عشقت، رمزی ز راز در صد بیان نگم.
زمان گذشت تا ساعتی دیگه باید برای سحری و مناجات با خدا بیدار بشیم و توی تاریکی شب با خدا عاشقی کنیم. خوشحالیم که خداوند توفیقی داد تا امشب هم در خدمت شما باشیم. توی این ایام ماه مبارک از همتون التماس دعا دارم و شما رو به خدا میسپارم. دلتون آروم، شبتون بخیر، التماس دعا، خدا نگهدار.
در دل چو عشقت آید، در دل چو عشقت آید، سودای جان نمانه، در جان چو مهرت افتاد، عشق روان نگنجد. دل کز تو بود یا به دل که از تو بویا و